رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. برای کار مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان در سال 2024 5 میلیون سومانی معادل 456 هزار دلار جدا کردند. به نوشته صدای مردم، نشریه رسمی پارلمان از این حساب تقریبا 2.5 میلیون سومانی آن معاش و انداز یا که مالیات است. مجلس ملی 33 عضو دارد و رئیس آن رستم امام‌علی، شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت امام‌علی رحمان است. در همین حال خرج مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان را نگفتند. سال 2023 برای کار وکیلان مجلس نمایندگان بیش از 27 میلیون سومانی معادل تقریبا 2.5 میلیون دلار جدا شده بود. کار پارلمان تاجیکستان همیشه مورد انتقاد است. بعضی از ساکنان و نمایندگان مخالفان وکیلان را برای بدون بحث قبول کردن قانون‌های پیشنهادی حکومت و هم خاموشی در برابر مشکلات مردم هم در داخل و هم در خارج تنقید می‌کنند. مقامات آلمان گفتند که 3 نفر دیگر را در پیوند به نقشه احتمالی حمله به کلیسای کیولن در آستانه سال نو دستگیر کردند. بازداشت این افراد هنگام عملیات روز 31 دکبر سال 2023 صورت گرفته است. هویت بازداشت شده ها معلوم نیست. نمایندگان پلیس آلمان گفتند که جای زیست گمانزد ها را تفتیش میکنند. به نوشته خبرگزاری دی پی ای آلمان، این 3 بازداشت شده و هم یک زاده تاجیکستان که هفته قبل دستگیر شده بود عضو شبکه تروریستی هستند. مقامات ژاپن روز 1 ژانویه پس از چند زمین لرزه شدید که قوه یکی از آنها به 7.6 درجه می رسید، از احتمال سرزدنی سونامی هشدار دادند. در ولادیواستوک خبر است که روسیه و جزیره سخالین نیز خطر سونامی اعلان شده است. سروزیر ژاپن فومیو کشیده از اهالی منطقه زیر خطر خواست که هرچی زودتر به جای امن و بلندتر بروند. تا این دم درباره تلفات احتمالی و زیان مالی از زمین لرزه گزارش نشده است، اما خبرگزاری رویترز نوشت که 36 هزار خانه بی برق ماند. سال 2011 در ژاپن زمین لرزه سخت و سونامی روی داد و باعث به صدمه در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما 1 شد. این فاجعه جدی‌ترین اتمی بعد از صدمه در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در سال 1986 ارزیابی می‌شود. در آن حادثه تقریبا 20 هزار کس جان باخته و بی‌نام و نشان شدند. ارتش اوکراین روز 1 ژانویه گفت که روسیه شب گذشته به این کشور با 90 هواپیمای بی سرنشینی ساخت ایران حمله کرد. نیروهای هوایی اوکراین در پیامی در تلگرام این شماره را رکوردی دانسته و گفتند که 87 هواپیمای بی سرنشینی شهید ایران را از بین بردند. رئیس ماموریت ادیسا خبر داد که در حمله به شهر بندری یک ساکن آسایشته کشته و 9 نفر زخمی شد. در لوو یک آثارخانه و در دنیپر یک کارخانه سوخته، خط انتقال نیروی برق آسیب دیده است. روزهای آخر نیروهای روسیه حمله را به اوکراین شدیدتر کردند. مقامات اوکراین گفتند که در حمله های شب 28 به 29 دکبر سال 2023 39 نفر کشته و زیاده از 160 کس زخمی شد. کیف و کشورهای غربی پیوسته روسیه را برای هدف قرار دادن مردم و هم زیربنیادهای غیر نظامی گناهکار میکنند. بلغارستان و رومینی را روز 31 دکبر سال 2023 به حوزه شنگن داخل کردند. اورسولا فون در لین، رئیس کمیسیون اروپا، این لحظه را برای هر دو کشور تاریخی و سبب افتخاری بزرگ نامید. بلغارستان و رومینی سال 2007 به اتحادیه اروپا پیوسته، از سال 2011 باز خواهان عضویت در حوزه شنگن بودند. پیشتر استریا و مجارستان یا ونگری به پیوستن آنها مخالفت داشتند. حوزه شنگن در حال حاضر 27 کشور را در بر می‌گیرد. مقامات دادگاهی ایران روز 1 ژانویه گفتند که 5 نفر را به گناه دزدی مسلحانه اعدام یا قتل کردند، اما هویت آنها را فاش نکردند. به خبر مقامات جمهوری اسلامی، آنها در چند دزدی مسلحانه که راه را ناامن کرده و ترس و وهم را میان مردم به وجود آورده بود گناهکار دانسته شدند. دزدی چاروا در کناره های تهران بخش دیگری پرونده آنها بود است. ایران بعد چین کشوری است که تعداد بیشتری اعدام ها یا قتل ها در آنجا صادر می شود. فعالان حقوق بشر می گویند که به حساب آنها تنها در یک هفته اخیر مقامات در ایران 31 نفر را اعدام کردند. تعداد عمومی اعدام شده ها در سال 2023 در ایران به 823 کس رسید. و پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، در سخنرانی آخرین خود در سال 2023 درباره نزاهای اسرائیل و غزه، روسیه و اوکراین و همچنین سودان و بیرمه گپ زد و از آنهایی که در این جنگ ها اشتراک دارند خواست که به وجدان خود گوش کنند و از خشونت دست کشند. این در حالی است که اسرائیل عملیات خود را در نوار غزه سخت‌تر کرده است و نخست وزیر بنیامین نتانیاهو گفت که جنگ چند ماه ادامه خواهد کرد. زد و خورد نیروهای اسرائیل با جنگجویان حماس در نوار غزه تقریبا 3 ماه باز ادامه دارد. گروه تندروی حماس روز 7 اکتبر سال 2023 1200 نفر را در اسرائیل کشت و 240 کس را گرفتار گرفت. از آن مدت تا حالا درباره کشته شدن بیش از 21,000 فلسطینی در نوار غزه گزارش رسیده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در
www.azadi.org
یک منصبدار بلندپایه حکومتی طالبان گفت که در حمله های تروریستی دو سال اخیر در افغانستان از همه بیشتر شهروندان تاجیکستان و پاکستان دست داشتند. واکنش مقامات در دوشنبه هنوز معلوم نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. محمد یعقوب مجاهد یا مولا یعقوب، سرپرست وزارت دفاع طالبان، روز 31 دکبر در نشست در کابل گفت در پی حمله های تروریستی در افغانستان ده ها شهروند تاجیکستان کشته و بازداشت شدند، اما آمار دقیق نآورد. او گفت که در تمام حمله هایی که به مسجد خانقاه ها علیه عالمان دین و تجمع مردم در افغانستان انجام شد، از شهروندان خارجی به خصوص اتباع تاجیکستان استفاده شده است. در رده دوم به نقل محمد یعقوب مجاهد، شهروندان پاکستان دست داشتند. بیشتر از 20 پاکستانی در عملیات نیروهای ما کشته شدند و صدها تن دیگر بازداشت گردیدند، افزود وزیر دفاع طالبان.
واقعات حلقات شریر و فتنه‌گران در این 12 ماه در مقایسه با 12 ماه گذشته 90% کاهش یافته است.
وای جزئیات نداد، نگفت که شهروندان خارجی از جمله زادگان تاجیکستان کدام گروه ها را در افغانستان نمایندگی میکنند. تنها همین را اضافه کرد که نمیشود گفت در این کار حکومت های این کشورها هم دست دارند یا نه. واکنش مقامات تاجیکستان به اظهارات نماینده حکومت طالبان هنوز دسترس نیست. آنها در گذشته برعکس گفته بودند که بعد به قدرت رسیدن طالبان، قاچاق مواد مخدر و کوشش گذشتن جنگجویان از خاک افغانستان بیشتر شد. رئیس جمهور تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2023 گفت که از دو کوشش رخنه کردن مرز از طرف جنگجویان انصار الله پیشگیری شده است. امام علی رحمان افزود جنگجویان نقشه داشتند در دوشنبه و گوشه های دیگر کشور یک سلسله حمله های تروریستی انجام دهند. گروه انصار الله که از حساب زادگان تاجیکستان شکل گرفته است، سالها با در افغانستان عمل میکند. طالبان نظارت بعضی از قطعه های مرز افغانستان را با تاجیکستان به دست همین گروه سپرده بودند. وزیر دفاع طالبان روز 31 دکبر به این مساله نپرداخت، اما از مسئولان حکومت در تاجیکستان و پاکستان خواست که از آمدن تفنگداران به افغانستان پیشگیری کنند. مقامات تاجیکستان بعدی به قدرت رسیدن طالبان در ماه اوگوست سال 2021 بارها گفتند که به کارهای داخلی افغانستان دخالت نمی کنند، ولی همزمان خواهان یک حکومت فراگیر هستند. حکومت دو جانب بیشتر از دو سال باز به طور رسمی مناسبت ندارند، ولی درباره صادرات برق از تاجیکستان به افغانستان قرارداد امضا کردند. مسئول کنسولگری افغانستان در خارق نیز چند پیش ادعا کرد که زمام اداره آنها به دست طالبان است، هرچند سفیر حکومت پیشین در دوشنبه آن را رد کرد. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر سرحد دارد که نظارت بخش از آنها دشوار است. با وجود وعده های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از طرف گروه های تروریستی، اظهار نگرانی مقامات تاجیک و کشورهای دیگری آسیای مرکزی از آن طرف مرز کم نشده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
سال 2023 توجه به کشورهای آسیای مرکزی در صحنه بین المللی یک بار افزود و پرزیدنتان تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان در امریکا و آلمان، چین و دیگر کشورها شرکت داری مهمی محفلی با نام C5 جمعی یک بودند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. C5 جمعی یک یعنی آسیای مرکزی جمعی یک کشوری دیگر. اسم این محفل امسال شاید یکی از شناخته ترین جماعت های پرزیدنتان منطقه گردید. ادوارد لیمون، کارشناس امور آسیای مرکزی از دانشگاه تخس آمریکا، در یک صحبت با رادیوی آزادی درباره ملاقات های مهمی پرزیدنتان منطقه گفت:
ما شاهد ملاقات اول با پرزیدنت چین سی جین پین در چارچوب محفل آسیای مرکزی جمع یک بودیم. بار نخست پرزیدنت جو بایدن ماه سپتامبر با پرزیدنتان همکارش در حاشیه مجمع کلی سازمان ملل در نیویورک دیدار کرد. ما دیدیم که اولین جلسه رهبران شورای خلیج و آسیای مرکزی برپا شد. با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیدار کردند. با همتای آلمانیشان ملاقات کردند. دیدیم که پرزیدنتان دولت‌های دیگر به آسیای مرکزی سفر کردند. از فرانسه مکرون به قزاقستان و ازبکستان رفت.
جنگ اشغالگرانه روسیه در اوکراین با باور کارشناسان هم صحبت رادیوی آزادی عظیم‌ترین دلیل افزایش نقش آسیای مرکزی در چشم بازیگران دیگر در صحنه بین‌المللی گردید. سیاست‌شناس تاجیک پرویز مولاجانوف درباره هدف‌های اساسی این مذاکره ها میگوید:
شهرهای غرب نگران آن هستند که مواد تحریم شده به روسیه به واسطه کشورهای آسیای میانه آورده نشود. برای همین رهبران غرب پیوسته به سران آسیای میانه و میخورند تا که همان پیش روح این پدیده گرفته شود. دویم پهلو در آن است که در اثر جنگ همان راههای تجارتی که آسیای میانه را با اروپا پیوست میکردند و بیشتر با واسطه سرزمین روسیه میگذشت اکنون بسته شد، چون که روسیه خودش در شکل اعتزال در وضعیت اعتزال وجود دارد و در این مورد اهمیت راههای تجارتی جایگزین که از چین و آسیای میانه به اروپا میگذرد افزایش مییابد.
پرویز مولاجانوف میگوید با جنگ روسیه ضد اوکراین در منطقه یک خلای به وجود آمد و کشورهای دیگر تلاش دارند همین خلا را با حضور خود پر کنند. تیمور عمرف تحلیلگر مرکز مطالعات روسیه و اوراسیای کارنگی در شهر برلین میگوید بهانه و مسائل موردی توجه به کشورهای منطقه کم نیست.
کشورهای آسیای مرکزی پیشرفت میکنند. در منطقه بعد سال 2016 حادثه های زیادی نوی رخ داد که جذابیت اقتصادی و سیاسی منطقه را عوض کردند. توجه به این منطقه به ویژه به ازبکستان و قزاقستان بعد تغییر قدرت در سال 2016 و 2019 بیشتر شد. بحران های بیرون هم با سبب پیوند آسیای مرکزی با روسیه، بخصوص جنگ در اوکراین و تحریم ها و در انزوا ماندن روسیه دلیل دیگری این توجه است. هر یک بازیگر که خواستار همکاری با آسیای مرکزی است میخواهد که یک مقدار صداقت از آنها به دست بیارد. و سیوم اینکه وقتی مسئله بحران های قدیمی در روابط بین المللی مطرح می شود، آسیای مرکزی همیشه جانب مهم باقی میماند. افغانستان که مشکلش رفع نشده است، اگر خواهید که درباره چی بودنی آن معلومات داشته باشد، بدون آسیای مرکزی کاری کرده نمی توانید.
Какое-то представление о том, что происходит в этой стране, вам, конечно, нужна центральная Азия.
Айни замон ба бовари Эдвард Лемо нақши ду қудрати рақиб Чин ва Иёлоти Муттаҳида Амрико дар Осиёи Марказӣ афзунтар мешавад.
از بس که حرکت به سمت انقلاب انرژی سبز است، یکی از هدف‌های کلان دست کشیدن از گاز کربن میباشد. ضرورت به معدن میافزاید که در بنیاد ماشین‌های الکترونی استفاده میشوند. اوران که برای انرژی اتمی استفاده می شود، برای بسیاری از کشورها یک گزینه مهم می شود. دست کشیدن از انگیش در استحصال انرژی هم یکی از هدف ها است. استحصال کننده کلانترین اوران در جهان کی است؟ قزاقستان.
این واقعیت ها به باور همصحبتان رادیوی آزادی بیانگری برتری های منطقه در آینده می باشد، ولی عین زمان بسیار چیز باز از استعداد و سلیقه عقلانی تصمیم گیرنده ها در کشورهای منطقه وابسته است که تا کجا چنین امکانیت همکاری را به یک شانس رشد تبدیل می دهند.
حالا مسئله مهم این است که تا کجا کشورهای آسیای مرکزی از این منفعت ها از توجه قدرت های دیگر جهانی به خود درست استفاده کرده می توانند. آیا همین توجه را که عادلانه گوییم بعد شروع جنگ در اوکراین نسبت آنها پیدا شده است برای تغییرات به کار برده می توانند یا نه؟ آیا آنها بحران بیرونه را می توانند به رشد در آسیای مرکزی روانه کنند، به رشد همکاری های گیاپولیتیکی آسیای مرکزی با غرب، چین، ترکیه، کشورهای خلیج؟ به نظر من این وظیفه اساسی کشورها در سال 2024 می باشد. کشورهایی که دست و پا گم کرده نمی دانند با این توجه چیکار کنند؟ البته این امکانیت را از دست می دهند.
они, конечно, упустят эту возможность.
Теймур Умаров говорит, дар сурат истифодаи дуруст аз имконияти тавсеи ҳамкориҳо бо ҷаҳони беруна, сармоя ба иқтисоди кишварҳо бештар ворид шуда, сатҳи зиндагии 58 миллион аҳолии минтақаи Осиёи марказӣ беҳбуд меёбад, ба шарте ки аз коррупсия ва мудирияти нодуруст пешгирӣ шавад.
шоҳиди ҳодисае шудед, манзараи ҷолиберо дидед ва ё хабари муҳим шунидед?
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
زمانی قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم یادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. میتوانید اولا که درباره تحقیق خود بگویید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам, ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان اوگوها در یک روز 3 دفعه می سراید و از همین حساب خانوادش را تمامی سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرض هایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم به قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и, как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия – это не курорт.
Вы говорите, что когда Шома мегует вахти Фарход мехост дар барои баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки орф одатҳои мо моро мекошад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Недои номеди ё чизи дигар?
Или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سؤال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه باری اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما مرا می کشند، فقط باری اقتصادی توی را در نظر نداشت. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم می گذارند. مثلا در آیله فرهاد تمامی خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می‌خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او می‌خواست عروسی را طوری برگزار کند که به آیله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخور دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام می‌داد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض می‌شوند. بسیار مشکل است که همه قایده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانونها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار میکند که با او چون کسی متفاوت مناسبت میکنند. مثلا بسیاری ها به من میگفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار میکنند که خود را در قرض غرق میکنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انعنه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و با خنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Спасибо большое. Ташакур из Елена Борисова из Донецкой Манчестер. Бомо дар боре сунату анахой Таджикистан собат микар. Ташакур из Елена Борой вахти шумо.
Рахмати калон.
همین ماه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبر کشوری را مهماندار کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شارعان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپی آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکرجان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمان‌زاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟ از شما شروع میکنه مرحمه.
سلام و درود بر شما و به استاد شکر جمکیوف و بینندگان عزیز. ببینید، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکیلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلقی دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت یکون اقدام، یکون اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امام علی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یکون محدودیت هم نیست که اگر که رستم امام علی رو حزب خلقی دموکراتی پیشنهاد کنند. برای همین باید در نظر بگیریم که چون قانونگذاری مخالف نیست و البته مردم حق دارند که هرچی را مشاهده کنند، پیشگویی کنند، تحلیل کنند، ولی مطابق قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان یکان مثلا محدودیت نیست. و اگر گپ در سر شخصیت برود، البته این سوال دیگر است که میتوانیم در این باره بحث کنیم.
ببینید، اگر شما میگه که یعنی قانون هیچ ممانعت نکردن، و حالا میخواستم از شاکرجان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولت سازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
باید تاکید نمود که شکل اداره دولت تاجیکستان جمهوری است، نه منارخی مطلق و نه منارخی محدود. و یکی از استراتژی های دولت داری که طرز اصول جمهوری را اعتراف نموده است، با در نظر داشت رای و اراده مردم، تاریخ انتخابات و در زمان مقرر نموده برگزار نمودن انتخابات ها می باشد. انتخابات ها همزمان باید مطابق به سنت های حقوق بین المللی باشد، عادلانه و جایگیر شوی نیروهای سیاسی را در کشور افاده کند و افکار جمعیتی را نیز. اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تأسف است که بعضی کشورهای پسا شوروی و دیگر دولت‌هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند، با استفاده از اصول های غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا با آنهایی که رابطه کرپسیانی دارند شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود میکنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانونشناس شما آیا قانونهای تاجیکستان به این سنر اجازت میدن که اینو آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث میکنن؟
وقتی که سخن درباره قانون میرود از لحاظ نظری حقوق قانونهای حقوقی و غیر حقوقی هست. اما با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حزب حقوق انتخاب می شد، افاده کننده و ایجاز کننده اراده سیاسی نفره می باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوشنالیزم و پارلمنتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود میکند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تاثیر منفی میرسانند، زیرا که در ذهن مردم و خاطره تاریخی مردم چنین یک اندیشه تشکل مییابد که بدون داشتن رابطه اولادی یا مناسبت های کرپسیونی با دایره هایی که تصمیم گیری در حل تقدیر دولتداری و روند اجتماعی و سیاسی تاثیر مؤثر دارند و وابستگی دارند و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتا در اینجا کرپسیه و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلل‌دار میکند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمانزاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت و این باور داری؟
ببینید همین وضعیت و این سوالی که شما میتید اینا باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد بروز کردن این نظریه هست، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراتی است، حقوق بنیاد است، دنیاوی است، یگانه است، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش با ارزش‌های دموکراتی قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش با ارزش‌های دموکراتی و مردم در دوره مطابق شوی با همین ارزش‌ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می‌آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت. و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزب او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونا باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیه و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم، باید اون کتاب ها کم تر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات ها باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب سیاسی حقوق دارد، مثلا رستم امام‌علی حقوق دارد، جناب پرزیدنت دیگر که حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تو سال 2027 قانونگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که وقتی چیم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خودش، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیونی که دولت خود وظیفه دارست اونم میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم، زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی و نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت ها برقدر به دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و هوس هایی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر، و فکر میکنیم چیز رو بسیار بروقت است. ما در چنین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز رو از دست بتیم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستیتوسی تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میداند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید، بیا در مقایسه با اگر رستم امام علی شما میخواید مقایسه کنیم، خب؟